نه الان عرض شد که اصل این که اگر خسارتی بر غیر وارد کنه خسارت زامنه است، هم ریس اوغلایی و همچنین این که باید در صورتی که مثلی است مثل بپردازد به قیمی قیمت، این هم بنای اوغلا بروست. و اما این که تشخیصی که چه چیزی مثلیست و چه چیزی قیمیست، این موکول ملل عرف، عرف خودشان به هر حال حکم میکنن. به این که مثلا فرض کنین برنجی که از یک مزرعه خاص هست، هر مثلا کیلوی از این برنج مماثل است با سایر کیلوهایی که از همون گندمی که از یک منطقه خاصیست، گندمی دینه، این میگن آه مثلی محسوب می شود، عرف اینا. ولی بعض از اجناس هست که مثلا گوسفند نمیگن اینا مثلیست، میگن اینا قیمیست، برای خاطر این که به هر حال عرف اون چیزی که ملاک میدانن میگن اینجوریه، که اینجور نیست که مثلا هر گوسفندی فرض کن یک ساله همه مانند هم باشن، بلکه از یک گله واحد هم باز میبینی مثلا گوسفند ها با هم تفاوت دارن از نظر کمیت، از نظر کیفیت. ما روایاتی هم در این زمینه داریم که دیروز عرض کردیم، این روایات را بخوانیم که مضمون روایات هم در حقیقت همین معناست. یکی از این روایات صحیحه علی بن جعفر است، از یکی صحیحه صفار است، مکاتبه الی ابی محمد علیه السلام فی رجل دفع الی رجل ودیعتن و امره ان یزعها فی منزلی او لم یامره فوضعها فی منزل جاریه. خب ودیعه ای را شخص به شخصی میدهد، بهش میگه که تو منزل خودت نگهداری کن، یا اصلا هیچی نمیگه که در منزل خودت نگهداری کن. این آقا این بار امانت رو برد در یک منزل همسایش، اونجا به اصطلاح گذاشت. بعد که اونجا قرار داد فضاعت، از بین رفت، حالا کتابی بود کتاب سوخت. هل یجب علیه ازا خالف امره و اخرجها من ملکه، وقتی از خانه خودش بیرون برد و مخالفت کرد، حالا مخالفت در صورت امرش واضحه، ولی در صورت دوم که امرم نکرد ظاهر حال اینه. وقتی شما یک کتابی رو این آقا امانت میدید، معناش این است که این کتاب رو باید در ملک خودش نگهداری کنه دیگه، نبره در یک جای دیگه بذاره. اون صورت دومش هم این خالفه نگید آقا چیجوری خالفه، در صورتی که دست گفته و قرار کرده برش که خودش نگهداری که بازه، ولی اونجایی که نگفته از ظاهر حال اینه که وقتی شما چیزی رو به کسی امانت میدین، منظورتان این است که این در نزد خودش نگهداری کنه، نه اینکه از ملکش ببره جای دیگری، به هر حال نگهدارین در اختیار دیگری. حضرت فرمودن هو فوق علیه السلام چنین نوشتن که هو وامن لها ان شاء الله، همدنو زامنه. روایت دوم صحیحه، پس این اصل زمان دیگه بیشتر از این که چی حالا باید بدن چی ندن اینا رو دیگه بیان نفهمدن. و این که در اینجا همینقدر که مخالفت کرده، این محکوم شده است به این خلاف اون چی که وارد شده. ولی اگر این کار رو نکرده بود، اگر بدون افراط و تفرید از بین برود، دیگه زامن نیست. روایت دیگر صحیح ابن علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه است که قال سألت عن رجل استأجر دابة فأعطاها غیره فنفقت ما علی، قال إن كان شرط الله يركبها غیره فهو وامن لها و إن لم يصم فليس عليه شيء و نهبها غیرهما. این سعیه هم همین معنا رو دارد. یک کسی اجاره میکند یک دابه ای را، بعد این دابه رو میده به غیر، مثلا آقای زید اجاره کرده است ولی داده به امر، بعد اون هم ازش استفاده کرده، ما علی بر این آقایی که دابه اجاره کرده چی بر او هست؟ حضرت فرمودن که اگر شرط کرده که دیگری رو سوار این دابه نکنه، که خودش استفاده بکنه، در این صورت زامنه وقتی به غیر داد. ولی اگه نه چنین شرطی نکرد، عرض کردم در سابق در همین چند روز قبل خواندیم که در باب اجاره در فرق بین اجاره و آریه، عرض کردیم در اجاره مالک منفعت شده، حالا میخواد استیفاء منفعت را به نفسه داشته باشد یا به دیگری واگذار کند، اشکالی ندارد. البته در واگذار کردن به غیر این جهت هست، چون استفاده از اون منزل بدون اینکه منزل را در اختیار غیر بگذارن امکان ندارد، لذا چون و منزلم ملک کی هست؟ این ملک همون کسی است که اجاره داده، ملک مجره، لذا در اختیار قرار دادن این به دیگری برای استیفاء منفعت باید استیزان کند از مالک. دقیقی این جهتش هست، ولی نفس اجاره مالک مستأجر مالک منفعت شده است، ولذا در این که مالک منفعت شده میتواند هر نوع تصرفی را داشته باشه، چون مالک منفعت شده است. تصرف در منفعت منظور، یکی از انحاء تصرف در منفعت واگذار کردن به دیگری است. روایت سوم روایت زید بن علی است که در اینجا در این روایت حضرت زامن فرمودن حمالی را که علیه قارورتون، ظرف شیشه‌ای را داشت حمل میکرد، فکسرها، در اینجا حضرت فرمودن که این حمال به اصطلاح زامن هست، او را زامن فرمودن. از اینم باز استفاده میشد اصل زمان، علامه که عرض کردیم امرون اغلائیون در این روایات این معنا آمده است، و بعضی از روایات که در باب آریه ذهب و فضه آمده است که راجع به ذهب و فضه رسیده است که اگر کسی طلایی یا نقره‌ای را به کسی آریه بدهد، اون شخص مستعیر ضامن این طلا و نقره است، در صورتی که اینها از بین برود. و عنوان زمان را در این روایات به خود عین داده شده، مثلا در اونجا دارد که اون به اصطلاح قاروره را که حمل کرده است، این نسبت به خود اون قاروره زامن است، زامن نسبت به خود عین هست. این که نسبت دادن در این روایات زمان را به خود عین، ازش کشف میکنیم که اون چه که بر عهده شخص آمده است عین است، و مثل یا قیمت در مرتبه متأخره از عین است. لذا اولا باید شخصی که بر عهده او آمده است این را بپردازد، اگر امکان رد این نیست نوبت میرسد به مثل یا قیمت. علی حال مسئله زمان در باب اعیان مانند کفالت است در باب اشخاص، چون زمانت و کفالت در واقع یک چیزه. فرقش اینه که اگر انسان بر عهده بگیرد انسانی را، میگن کفیل او شده است. مثل که الان یک نفر کفیل میشود در کشورها مرسومه که کسی از خارج یک مملکتی بیاد در یک مملکتی باشد، میگن باید یک نفر کفیل داشته باشه. معنای کفیل یعنی اون شخص کفیل بر عهده گرفته است امور این انسان را از جهت مقررات هر کشوری، که هر زمانی حاکم اون شخص خارج از اون مملکت را خواست، نمیره سراغ خود او، میره سراغ کفیل، میگه شما که بر عهده گرفتی باید او رو مثلا فلان روز اینجا احضار کنی برای پرداخت مالیات یا غیر ذلک. در باب اعیان غیر انسان در اینجا بحث عنوان ضمانت میاد، یعنی این مال بر عهده این آقاست که برای مالک این مال را هر وقت بخواد مطالبه بکند میاد سراغ این شخص، میگه چون این مال بر عهده شما بوده است باید این مال رو به من برگردانی. پس فرقی بین کفالت و در ضمانت نیست، الا این که در باب کفالت اون این عبارت است از انسان، ولی در غیر او عبارت است از چی؟ سایر اشیاء. پس اگر خود شیء باشد باید خود شیء پرداخت بشود، و اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت باید بدهد. حالا معذاله که کلی که عرض کردیم در تشخیص این که مثلی چیز قیمی چیز باید سراغ عرف برویم، کما که اصل این که انسان ضامن هست چیزی را که بر عهده گرفته است بناء عقلا هست، معزالک روایاتی در همین معنا وارد شده است، شاید این مطلب رو باید عرض بکنیم که این مواردی که روایات وارد شده غالبا اینجوری است که روایات در رابطه با اینکه اصل زمان رو بخوام بیان بفرمایند، نه از باب این است که در خود این که اگر کسی خسارتی بر شخصی وارد بکند ضامن هست یا نیست، سوال کرده باشد تا امام بفرمایند بر عهده است، نسبت در به حسب موارد هست که شبهه‌ای از این جهت دارد که در این مورد ضمانت هست یا نه، نه در اینکه اصل اگر کسی خسارتی وارد کرد ضامن باشه یا نه. پس بنابراین اون مطلب که عرض کردیم نیازی به دلیل ندارد و بنای عقلا بر اون است. این موارد هم که شخص سوال میکند، از این سوالات، از مورد سوال ما اینو میفهمیم که در این موارد سوال، الان همون جایی که سوال میکنه میگه خب این حمال از این جهت که امین هست، این شخص شک میکنه میگه نکند که این چون خود امین است ضامن نباشه، این خسارت رو بگیم بدون چون ظاهر حال اینه که بدون افراط و تفرید هم بوده، آیا ضامن هست یا نه؟ خب دلیل روایت داره که بله حضرت اون رو ضامن کرده. یا راجع به مثلا مالی رو که اجاره کرده است، منزلی رو که اجاره کرده است، شاید از این جهت منشأ سوال اینه که میگه چون من مالک منفعت شده ام، به استیفاء منفعت بدون در اختیار قرار گرفتن این خانه امکان ندارد، خب من مالک منفعتم، چطور مالک العین یتصرف در عین به ما شاء، در منفعتم مالک منفعت هر جوری بخواد تصرف کنه. یکی از انهای تصرف اینه که این خانه رو میده به فلانی، میگه آقا شما بیاد از سکنای منزل استفاده کن. این منشأ شکی شو، یا اینکه نه چون خودش اجاره کرده است، اگر بخواد به غیر به اصطلاح در اختیار غیر بگذارد، این که ملکش نشده است و استیفاء منفعت متوقف است بر تسلیم عین، این در این که عین را تسلیم می کند در حقیقت تصرف در ملک غیر کرده است بدون اذن او، لذا شاید ضامن باشد. پس اون به طرف را نگاه می کند که منفعت ملک شده است، میگه خب من لازمه استیفاء منفعت در اختیار قرار گرفتن عین است، من چون مالک منفعتم دلم خواست بدم با آقای زید که او استفاده کند، پس نباید ضامن باشه. ولی از این طرف این در اجاره ملک مستأجر نشده است، ملک موجر هست، خب بنابراین در تسلیم این ملک به غیر بدون اذن او، این تصرف در مال غیر است بدون اذن، باید بنابراین ضامن. این شبهه از این جهت دارد، نه در این که اگر واقعا اتلاف نسبت به این آقا داده بشود نسبت به مال غیر باید ضامن باشد. این را عرض کردم بنای اوغلاس و نیازی به این دلیل خاصی ما نداریم، یه بحث مطلب تعبدی نیست. این موارد شبهه دارد شخص، لذا سوال میکند که آیا این از مصادیق همون اتلاف مال غیر هست یا نیست، از امام سلام الله علیه سوال میکنه، امام جواب میفرمایند که بله ضامنه. مثلا در این حال در رابطه با مثلی، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تعاریفی رو نقل میکنند. یکی از تعاریفی که شده است این است که میفرمایند، مشهورم اینجور فهمدن، مثلی ما یتساوا اجزاء او من حیث القیمه، مثلی عبارتی که تساوی اجزاء او از حیث قیمت باشد. مراد از این اجزاء این نیست که یعنی شما بیایید مثلا یک دانه گندم را به چند قسمت قابل تقسیم باشد به حساب بگید اینا اجزاء یک دانه گندم است، یا یک کیلو گندم دانه های گندم را نسبت به، چون دانه گندم ملکیت دارد ولی مالیت نداره که ما به این قیمت در مقابل اوست. عنوان جزء به معنای جزء مرکب صدق می کند، ولی جزء اصطلاحی در اینجا مراد از اجزا افراد هست. یعنی از یک منطقه خاص شما 100 تا 1 کیلو گندم در نظر بگیرید، اینا میشن اجزای اون گندم و فلان مزرعه، تقدر اینجوری محسوب میشه. یا مثلا بگین آقا برنج فلان جا، اینا میشن اجزا. اگر قیمت اینها از نظر مثلا کیلو همش یکیه، گندم دیم مثلا فلان منطقه آقا کیلو 2000 تن مثلا، اینو میگن تساوی اجزا دارد. مثال واضح ترش الان مصنوعات کارخانه ها، مصنوعات کارخانه ها همه تساوی در اجزا دارد، یعنی مثلا این قطعی هایی که در اون قطعی مواد غذایی هست، وقتی سوال کنی میگه آقا دانه ای، لذا میگن دانه ای، میگن آقا اینا دانه ای اینقدر پولش هست تساوی کدوم دانه، میگه آقا اینجا صد دانه میبینی در مغازش گذاشته، میگه هر کدومی که برداری همین قیمته. الان قالب مواد غذایی بسته‌بندی که میشه همینه دیگه. منظور از اجزا یعنی افراد اون کلی، افراد او، افراد اون نوع. حالا افراد رو بخواد به صورت کیلو تقدیر کنید یا به صورت مثلا من تقدیر کنید یا بیشتر یا کمتر یا به صورت ظرفهای خاص، پس اینا میشوند متساوی اجزا از نظر قیمت. و اگر مثلا فرض کنید یک کیلو گندم رو 2000 تومان، نیم کیلوش میشه چند؟ 1000 تومان در حقیقت، ربع کیلوش میشه 500 تومان و هاکذا. لذا تساوی به حسب اجزا رو مرحوم شیخ تفسیر میفرمایند، این برای اینی که مراد از اجزا افراد است. تفسیرشون عبارت مرحوم شیخ اینه که مساوات و نسبت قیمت کل بعضین لنسبت کم به ما، یعنی مثلا شما به هر نسبتی که قیمت را در نظر بگیرید به عنوان نسبت نصف، مثلا این می شود به همون نسبت، نسبت به نصف اون جنس گندم، مثلا ثلث قیمت در مقابل ثلث اون جنس، ربع قیمت در مقابل ربع، عشر قیمت در مقابل عشر. این معنای تساوی اجزا. مرحوم شیخ عنوان اجزا را به حسب ظاهر بر همین افراد در واقع معنا کرده است، ولی ناگفته نماند، اینم واضحه که کمیت اینجوری نیست که در قیمت تأثیر نداشته باشد. کمیت قطعا در قیمت تأثیر داره، شاهدش شما همین جنسی را که مثلا فرض کنید به صورت بسته‌بندی میگه آقا قوطی 5000 تومان، میگه آقا من 100 تا میخوام، میگه نه آقا اگر 100 تا میخوای داره 4000 تومان حساب میکنه. گندم رو با وزن میفروشه، یعنی وقت 1 کیلو 2 کیلو 10 کیلو میخوای، میگه آقا مثلا کیلو 2 تومان، وقت میگه آقا من 100 کیلو میخوام، میگه نه 100 کیلو 1800 داره حساب میکنه. یا حتی عرض بکنم نه تنها فقط نسبت به کمیت، نسبت به مشتری هم گاهی فرق میکند. یه وقت طرف میگه آقا میگه مصرف میخوای بکنی یا میخوای ببری بفروشی، اونی که میخواد بفروشه میگه آقا چند درصد به خاطر اینکه تو قصد فروش داری من کم میکنم. به فروشنده، اینایی که کلی میفروشن، یه قیمت حساب میکنن، ولی به مصرف کننده یه قیمت بالاتری حساب میکنن. پس بنابراین لحاظا همون جوری که نسبت به مقدار تفاوت در نرخ هست، نسبت به خریدارها هم حتی تفاوت هست که خریدار به عنوان فروش میخره یا به عنوان مصرف شخصی خودش میخره. سوال هم میکنن، میگن آقا برای فروش میخوای یعنی چی؟ که میگه اگه برای عنوان فروش باشد یه مقدار کمتر میکنه تا اون خریدار بتونه یک استفادهی ببره. پس بنابراین باید ما از این اجزا، اجزای یک مرکب در نظر نگیریم، مراد از اجزا باید افراد باشد. بله، افراد این جنس نسبت به کلی تساوی در قیمت دارد. قطعی‌های مثلا ربع گوجه مثلا همشون یک قیمت حساب میشه از یک کارخانه مثلا. در مقابل قیمی که قیمیات افرادشان آقا مختلف هست، مثلا فرض کن آقا گوسفند الان در بازار نگاه کنید، حتی نسبت به خود لحم گوسفند می‌بینیم تفاوت در نرخ دارد. یک جایی از گوسفند قیمتش گرانتر است، یک قسمتی از گوسفند قیمتش ارزان. دنبه گوسفند قیمت مثلا جگر گوسفند نداره که، دقیقا این اختلاف در قیمت داره. اینجوری نیست که میگن یک کیلو از این در مقابل یک کیلو از اون. جهتش این است که حالا چرا در قیمیات این چنینه و در مثلیات آنچنان، صفات تارتن از خصوصیات شخصیه اشیاء هست که دخالتی در قیمت و در رغبت افراد نداره. مثلا این ظرف شیشه‌ای باشد، در کجا باشد، چه رنگی باشد، اینا یه چیزای مربوط به شخص اون جنسه. نسبت در باب مثلیات اینجوریه که میزان آقا اون گندم، حالا گندم رو تو بسته‌بندی کرده باشن یا نکرده باشن، تو کیسه باشد، به قول معروف فله باشد، اینا مهم نیست. نه در رغبت افراد دخالت دارد، نه در خواص و آثار و اون جنس تغییر و فرقی دارد. و هر حال گندمی که از یک منطقه به عنوان گندم دی میگیرد، خواص و خصوصیات و صفاتش نوعا یک جوره، فرقی نمی کنه که حالا اینا همه رو در کیسه بندی یا بسته بندی بکنه. رنگای مثلا کیسه ها چی باشه، اینا خصوصیات فردی است. کیسه ها رو 50 کیلویی بکنه یا 100 کیلویی بره، برای حمل و نقلش مثلا راحت تر باشه، یا 10 کیلویی کنه، با پلاستیک باشه یا کیسه مثلا فرض کنین گونی باشه، اینا یک خصوصیات شخصیه عرض میکنن، هیچ نقشی در و تأثیری در قیمت نداره. ولی یه نقطه است که خیر، خصوصیات اشیا و صفاتی که در اشیا هست اصلا در خصوصیات فرق دارد. مثلا همون لحم قلمی که عرض کردم، برای کتف او یک خواص و آثار دارد، حتی از نظر برحال علوم جدید یا حتی در حسب روایات هم داریم که مثلا بعض هر قسمت اعالی بدن حیوان بهتر هست از قسمت برحال اسافل حیوان. علی حال اینا هر کنی به خواصی دارد و آثاری دارد، رغبت افراد فرق داره، یکی خیلی مثلا مثل ایشان به کله پاچه علاقه داره، یکی دیگه نه مثلا یا من خیلی علاقه ندارم، اینها فرق میکنه. و یک وقتی یک دوستی داشتیم سابق حدود 45 سال پیش، و صبح ها که میامد درس میدیم بوی کله پاچه میده، باش مباحثه داشتیم گوش میکرد، هر وقت میامد بوی کله پاچه فرقاری. و پرسیدیم که چه میگو؟ آقا من صبح صبح اول میرم یک کله پاچه میخورم، بعد میام سر درس. و نه میخواد ضابط رو بگیم که میگه تشخیص قیمی و مثلی از این راهه، نه لزوم ضرورتی نداره. عرف تشخیص میگه آقا بعضی اشیاء عرف، این مقوله لر عرفه، عرف میگه آقا این صفات به هر حال در الان شما در عرف مگه نمیبینی مثلا برای همین گوشت گوسفند عرض کردم گوشت سر دستش یه قیمت حساب میکنن میمیسن، گوشت مثلا فرض کنیم دنده هاش یه قیمت دیگه ای حساب میکنن.
در مثل قیزه ها تصاری قیمت پیشتر نیست.
نه
من این گرفتن کتاب و یک تا مثل همی باید دادم، حالا قیمت رو ممکنه
عرضه ها، نه اون مهم نیست. نه
از...
نه 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 تصاری در قیمت دارد، نمیخواد بگی که الان گران شده یا ارزان شده، این مراد نیست. نه یعنی از یک کارخانه، از یک چاپخانه وقتی میاد در یک کتاب 100 تا از اون کتاب آمده، شما تو اون 100 تا وقتی میگه دانه 1000 تومان هست، هر کدومش میگه همون دانه 1000 تومانه، این میشه مثلی. ولی یه وقت هست که نه، اختلاف قیمت به حسب ازمنه، به حسب در جایی که چاپ شده ارزان‌تر از شهر دیگه میاد کرایه می‌خوره گران‌تر، چه اینا رو نمیخوان بگن. نسبت به خود اون شی به نسبت به فروشنده که در نظر بگیرید، میگه آقا تساوی دارد این دانه کتاب و اون کتاب و مانند اینکه 100 تا چاپ کردن، همش هم میگه آقا دانه 1000 تومانه. لذا در باب مثلیات، خصوصات شخصیه و صفات شخصیه که مربوط به شخص اون جنس هست، نه مربوط به آثار و خواص کلی او، اینا مورد زمان نیست، رد اونا لازم نیست. مثلا الان فرض کنین این دهمن گندمی که از او تلف کرده است، او تو کیسه فرض کن پلاستیکی ریخته گرفته بود، حالا مثلا با وقتی میخواد رد کند به عنوان بدل، به عنوان مثل تو کیسه گونی بکند، اون نمیاد بگه آقا چه تو کیسه گونی کردی، کیسه پلاستیکی نبوده است. میگه اون ظرف مهم نیست، میگه ده من گندم بوده، حالا ده من گندم باید به من برسانی، این معیاره. ولی در قیمیات اینجوری نیست. اگه کسی یه گوسفند مثلا بره یک ساله را از بین برد، باید پول بره یک ساله بده. چرا؟ چون یک بره یک ساله با اون خصوصیات رو این ممکن است نتونه پیدا کنه، محال عقلی نیست، اما از در عرف ممکنه به اون خصوصیات پیدا نشه. لذا اون ملزم نمی کنن به این که حتما تو باید بگردی به هر قیمتی که شده یک دانه گوسفند همون جوری که تلف کردی رو به من برسانی. نه، قیمتش چقدر بود همون قیمت چه بدن. لذا صفاتی که اختلاف رغبت و حتی قیمت درش پیدا می شود گاهی شایعه. مثلا شما الان در برنج مخصوصا، برنج پاکستانی هست، هندی هست، ایرانی، در ایرانی شاید ده نوع برنج مثلا ما داشته باشیم. هر کدوم اینا هم از نظر رغبت مردم فرق می کند، هم از نظر قیمت در بازار هم فرق می کند. بعضی برنج مثلا تا ممکنه کیلو 20 تومن هم باشد، برنج هم هست که ممکنه کیلو 5 تومن مثلا بدن. والی که یک کیلو برنج دیگه چه فرقی دارد؟ اما از نظر صفات و خواص و سایر جهاتی که در رغبت موجب زیاده و کم شدن هست، در اینا با هم کاملا تفاوت دارند. در گندم این تفاوت کمتر است از نسبت به مثلا به برنج. در خرما باز مثلا زیاد هست، دقت کردین تفاوت انواع مختلف در اینا هست. بله این دیگه میشه لذا جزء قیمیات. ولی اگر در مثلا برنج که عرض کردیم مثلی است، باید همون نوع برنج در نظر بگیرن. مثلا برنج فرض کنید تارم در منطقه خاص، همون برنج در اون منطقه میشود از مثلیات. ولی نه اینکه بگیم آقا این برنج اونجا رو بیاین شما مثلا با برنج پاکستانی که حساب بکنین، اینجوری نیست. لذا تعبیری که میکنن بزرگان اینه که میفهمن برنج از یک زمین، یعنی معلوم شد حتی در هر منطقه ای زمین ها هم فرق دارد. همین هم هست در بلاد ما، گاهی از وقت میبینیم مثلا یک آبادی با یک آبادی مجاورش کاملا تفاوت داره در از نظر خواص و عطر و طعم برنج. اینجور مثلیات مثلا الان مصنوعاتی که از کارخانه ها میاد اینا نوعا مثلیست. از که دارم حتی مثلا ماشین، فرض کن ماشین مدل فلان نوع خاص، اینا میشه مثلی. چرا؟ چون هزار تا از این ماشین که این کارخانه تولید میکند همشون یک نواخته از نظر آثار و برحال خواص و مواد اولیش یک جور. حالا اختلافی مثلا، حالا شما در رنگ نیایین، چون رنگا باز اختلاف در رغبت ایجاد میکنه. همه رنگ سفید باشه، 100 تا ماشین مثلا پراید سفید، اینا مثلیه دیگه، مدل فلان مدلش هم یکی باشه، اینا میشه مثلی. پارچه ها رو که در کتاب های فقهی در مثل مکاسب اینا جزء قیمیات قرار دادن با پارچه های زمان ما فرق داره. در گذشته پارچه ها رو با دست می بافتن، لذا بافته های افراد فرق می کرد. در یک جا بافته بهتری داشتن، در جاهای دیگه مثلا مثل همین عباهای نائینی، اینا قدیم با دست بود دیگه. خب اینا اختلاف قیمت حتی ممکنه منطقه به منطقه فرق می کرد، لذا قیمی می شد. ولی الان نه، چون کارخانه ها که تولید میکنن همه یک نواخته. لذا میبینید یک کارخانه چندین هزار متر یک از یک مثلا پارچه تولید میکنه، این میشه مثلی. علی کل حال تشخیص مثلی و قیمی موکول به عرف است و منشأ اختلاف در این که چه چیزی را عرف مثلی قرار میده و چه چیزی مثلی قیمی این است که اگر افراد اون نوع از نظر خصوصیات و آثار و خواص و رغبت افراد تفاوت نداشته باشد اسمش میذارن مثلی، و اگر تفاوت داشته باشد این میشود از قیمیات. حالا اگر ما جایی شک کردیم که این جنس از مثلیات هست یا از قیمیات، خب اگر از مثلیات هست طرف لازم نیست که حتما پول بده، ولی اگر قیمیات هست باید قیمت بده. قیمت هم که در اینجا میگیم یعنی همون پول رایج، این منظور، نه مالیتش بدن بله یک جنس دیگری که به همون قیمت میارزه او رو بهش تحویل بده. مثلا کتابی را از بین برده که از قیمیات باشد اون کتاب، بعد این آقا میخواد به اصطلاح مالیت او رو برگردانه، بله یک عینکی به همون قیمت اون کتاب را تعییه کنه بهش بده، این درست نیست. نه، باید یک چیزی بده که با او هر چی را بخواهد میتواند بخرد که او عبارت است از پول. بدله، یعنی عنوان مالیت رو پیدا میکنه که پول سابق طلا و نقره بود، طلا و نقره بود، بعدا دیگه کم کم اسکناس آمد. اسکناس هم پشتوانش عمدتاً طلا و نقره بوده است در کشورها. حالا اگر شک کردیم که این جنس از مثلیات است یا از قیمیات است، مقتضای اصل در اینجا چیست؟ چه باید بکنیم؟ مقتضای اصل ادای قیمت است، بعضیا گفتن این، یا اینکه مرجع تخییر زامن است، اینم یک قول. یا تخییر مالک هست، اینم یه قول، یا غیر از این هاست که نه قیمت دادن، نه تخییر مالک، نه تخییر زامن. وجوه مختلفی در اینجا راجع به تشخیص این که این در این مورد باید قیمت بپردازد یا اینکه مثل ذکر شده است. بعضی ها مسئله رو بردن به باب اقل و اکثر، بعضی ها مسئله رو از باب متباینه این دانستن. خب اونایی که گفتن از باب اقل و اکثر است، خلاصه کلامشون اجمالش عرض بکنم بعد تحقیق مطلب رو عرض میکنیم. گفتن آقا امر این زامن دائر است بین این که واجب بر او اداء مالیت فقط باشد یا نه خصوصیات اون مال را هم باید برگرداند. قد اینجا مثل دوران امر بین اقل و اکثر است، یعنی اداء مالیت و رد مالیت حد اقلی است که یقین دارد این کار را باید بکند، ضامن مالیت را باید برگردانه. اما مالیت مس امور زائد بر او که عبارت از خصوصیات و صفات شخصیه اوست که در این صورت میشد مثل، و برگرداندن مالیت معل خصوصیات میشود اکثر، بلا خصوصیت میشود اقل. در اینجا به همون اقل عقص بشود که رد مالیت باشد، و رد مالیت به رد قیمت است، زائد بر او که عبارت است از رد مثل لازم نیست. بعضی اینجور گفتن. حالا نخواستیم قبول کنیم که در مقابل جمعی فهمدن خیر، بین مثل و قیمت نسبت اقل و اکثر نیست، بلکه مسئله قیمت و مثل مسئله متباینه این است و در باب متباینه این باید احتیاط کرد، به اونی باید عمل بکند که اگر او را انجام بدهد یقین داشته باشد به براءت، و اون این است که رد مثل باید بکند. چون به رد مثل علاوه بر اینکه مالیت را رد کرده است، خصوصیات و صفات شی را همچی تا جایی که امکان داشته است برگردانده است، الا هویت شخصیه‌ای که او دیگه امکان رد نداره، چون فرض اینه که تلف شده است. تحقیق در مقام این است که ما اساساً بحث را از جای دیگری باید شروع بکنیم، و اون این است که حقیقت مثلیت مماثل و قیمت باید روشن بشه، بعد ببینیم اون چی که بر عهده شخص آمده است اولاً چیست، در مرتبه بعد چیست، تا اینکه روشن بشود در ظرف شک در این که آیا باید مثل بپردازد یا قیمت چه باید کرد. این تحقیق انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد.